بسم الله الرحمن الرحيم.
اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم. لا
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست، جنت بی تو عذابست جهنم کم نیست. در دم مرگ اگر پا به سرم بگذاری، عمر جاوید به شیرینی آن یک دم نیست. الهی به امید تو. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این عالم پهناور بیننده برنامه خودتون هستید. مثل هر هفته توفیق نصیب بنده همکارانم میشه بار دیگر شبکه جهانی ولایت برنامه نگاهی دوباره به قرآن محضر شما باشیم. استاد مسلم خودم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ملکی، حضرت استاد خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم. عرض سلام و ادب و احترام داریم محضر شما.
ممنون. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر شما و محضر همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. قبلا از این صدای بد و سرماخوردگی جزئی که هست عذرخواهی میکنم.
تمنا میکنم.
آزار دهنده است صدای ما. در خدمتتون هستم.
آرزوی سلامتی داریم براتون حضرت استاد. حضرت استاد، جلسات قبل اگه خاطر شریفتون باشه برنامه رو با دو محتوا تقریبا تقدیم بینندگان محترم کردیم. فراز اول شد شبهاتی که بینندگان محترم به برنامه حالا ارسال کرده بودن، تماس گرفته بودن، پیام داده بودن، و فراز دوم برنامه آسیب‌های اجتماعی از منظر قرآن رو پیرو سلسله مباحثی که در جلسات قبل داشتیم. سوالی که دوست بیننده مطرح کردم و وعده کردیم در جلسه قبل که ان شاءالله به شرح حیات این هفته بهش بپردازیم، حضرت استاد، در مورد سینه زنی، زنجیر زنی و این عزاداری‌های دستجات، عزاداری سید سالار شهیدان. فرمودن که درسته که اینجوری برداشت کنیم ما این سینه زنی برای مقام سید سالار شهیدان یک جور پاک کردن خود اون از گناه‌ها و قفلت هایی باشه که در حق وجود نازنین سید سالار شهیدان انجام دادیم.
در از بعضی میخوان اینجوری تفسیر کنم، بگن این که دستجات توی محلات راه میفته، تو کوچه و بازار راه میفته، لباس سیاه میپوشن و یا زنجیر میزنن یا سینه میزنن، این در از یک نوع خودزنیست برای خروج از مسیر صراط مستقیم که ما در حق ولی خدا، اولیای الهی کوتاهی کردیم. دیدید حالا تو عزاداری که مادری برای بچهش عزاداری میکنه، خودش میزنه.
بله.
به سر صورت خودش میزنه. بله. رو پاهاش میزنه، رو دستش میزنه. اینها میخوان این رو اینجوری تفسیر کنن که این در اصل زدن خود است برای اینکه کوتاهی کرده در مقابل اون عزیزی که از دست رفته است. این یک تفسیر از این سینه زدن ها. من خودم عرض کردم در دو سه جلسه قبل، برنامه قبل، که عزاداری هایی که ما برای سالار شهیدان انجام می دهیم عزاداری نمادینه. حضرت امام رضوان خدا بر این مرد بزرگ باد ایشون، تعبیرش این بود که عزاداری های ما عزاداری سیاسی است، گریه های ما برای امام حسین گریه های سیاسی است. حالا بعضی ها خوب نفهمیدن این امام داره چه مطلبی رو اشاره میکنه. عزاداری سیاسی معنیش این نیست که ما مثلا ادا در میاریم.
بله.
عزاداری سیاسی یعنی ما در مقابل ظلم و ستم اعتراض میکنیم و ظلم و ظالم و ستمکاری که در حق امام معصوم اون جنایت را کرده است، اعتراض خودمون رو با لباس سیاه و با اشک و آه نمایان میکنیم. ما از حسین مظلوم با این اشکمون حمایت میکنیم و بر علیه یزید حرکت میکنیم و قیام میکنیم و اعتراض میکنیم. من داخل پرانتز آقایین عرض کنم، مسئله سالار شهیدان، مسئله کربلا، مسئله تاریخی که اتفاقی در تاریخ سال 60 که اتفاق افتاده است و چه نیست، یک مسئله الهی تکوینی است که اگر ساعت‌ها بشینیم راجبش حرف بزنیم باز به عمق قصه تأسیسی پیدا نمی‌کنیم. وقتی کشتی نوح میرسه به سرزمین کربلای که حالا کربلای اتفاق نیفتاده، زمان هست نوح، دیدیم که کشتی که آرام روی این آبی که کل زمین رو فرا گرفته حرکت میکنه، وقتی میرسه به روی سرزمین کربلا به تلاطم میفته. که همه کسانی که داخل کشتی هستن سوال میکنن چی شد، چه اتفاقی افتاد. و یا اینکه حواریون وقتی به اونجا میرسن یک حالت استراب و استرس و تلاطمی درشون دست میده. یا وقتی که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام وقتی که میره به طرف صفین، که در بعضی نقلات که از صفین داره برمیگرده، از مسیر کربلا داره برمیگرده که بره کوفه، اونجا اتراق میکنه میشینه و از اون خاک برمیداره و درود میفرسته به اون انسانهایی که در راه حق و حقیقت به شهادت رسیدن و این تربت رو بهش ارزش نهادن. خب اینا حضرت آدم فتلقا آدم من ربه کلمات، آدم وقتی خواست توبه کنه کلماتی رو از خدای سبحان گرفت که همون اللهم بعد اسألو که چه یا آلیو به حق علی یا
محسن و حق
الحسن یا قدیم الحسن به حق الحسن. وقتی که این پنج تن آل عبا را قسم داد توبهش پذیرفته شد. این پنج تن آل عبا که علی ظاهر که به دنیا نیومدن. بدون قصه کربلا و سید شهدا و اینهای قصه عجیب غریبی است که هرچی هم دشمن تلاش کرد که محو کنه، نه تنها محو نکرد بلکه آشکارتر شد. شما وقتی سالار شهیدان به شهادت رسید، کربلا رو به شخم زدن، آب انداختن اونجا، کلا هیچ دیگه اثری و آثاری از شهدای کربلا که باقی نمونده. وجود مبارک به نازنین سید الشهدا زیر سم اسب. شما تصور کنید که خب آخه مگر بدن انسان چقدر توان داره بخواد اینجور زیر اسب ها له بشه، زیر سم اسب های تازه نر کرده. یعنی خواستن یه کاری بکنن که دیگه کلا این هیچی اثری از این باقی نمونه. خب تا زمان امام صادق علیه السلام قبر سید الشهدا مخفی بود، کسی نمیدونست کجاست. یعنی اینا کلا گفتن دیگه کاری میکنیم محو میکنیم. اما چی باعث شد که حسین هر روزش درخشانتر و باشکوهتر بود؟ قصه یکی این که ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. اینو من داخل پرانتز عرض کردم که عزیزان ما مسئله سالار شهیدان رو، مسئله کربلا را، مسئله اربعین رو، این یک داستان دیگری است که خدای سبحان این رو مهیا کرده است برای محو ظلم، ستم و انس و الفت بین انسان‌های حق طلب و حقیقت طلب. شما می‌بینید توی اربعین مسیحی میاد، یهودی میاد، از همه ادیان و اصناف میان و وقتی که تو فضا قرار می‌گیرن احساس پاکی و طهارت می‌کنن. پرانتز بسته. من اینو اصلا حسین و عمق شخصیت حضرت و کربلا برای ما خیلی مفهوم نیست، فقط می‌دونیم خیلی با عظمت و با شکوهه، خیلی با شکوهه. و حالا وهابیت هم اینجا بلافاصله میان روایاتی که در رابطه با زیارت سید شاهدکین همه سبب دارد این حرفا، این رو سعی میکنن یه جوری مثل توسل که میگن توسل شرک است، میگن خواهی که توسل شرک است پس چطور این همه آیات قرآن درباره توسل وجود داره؟ میگه نه این توسل هست اما شرک نیست. میگه خوش علی حال توسل شرک هست یا شرک نیست؟ میگفت به یک کسی گفتن که تو مردی، گفت که نه خب من زنده‌ام، گفت نه تو گرمی حالیت نیست. اینا هی میگن که نه شما مشرکید، میگه بابا ما مشرک نیستیم، ما اهل بیت عصمت و طهارت را براشون خداییت قائل نیستیم، الوهیت قائل نیستیم، اونها رو بندگان بنده خالص خدا میدانیم. میگه نه شما حالیتون نیست، اونی که ما میگیم درسته، شما حالا گرمید نمیفهمید. بابا چه گرمی؟ خب ما میفهمیم، ما میفهمیم. میگه من که توی مکه اتفاق زیاد افتاد که من قرآن میخوندم و با بعضی که مواجه میشدیم آیون میگفتن که میگه شما قرآن قبول دارید؟ میگه والله بالله به این قرآن قسم ما این قرآن قبول داریم، ما مراکز تخصصی تفسیر داریم، ما چه داریم، ما حافظ قرآن هستیم. نه شما گرمی تالیتون نیست، ما قرآن قبول داریم. والله ما قرآن قبول داریم، آخه شما چرا زور میگید؟ بابا ما توسل که پیدا میکنیم اول شهادت میدیم به بندگی این بندگان صالح الهی، انبیای الهی، بعد میگیم اینها در پیش خداوند قرب و مقام دارن، اینها رو واسطه قرار میدیم که اینها در حق ما دعا کنن و خداوند به خاطر عظمتی که این بزرگان دارن دعای اونها رو مستجاب کنیم. میگه نه خب آخه شما از کجا میگی؟ میگه ما از قرآن میگیم. آخه علی خان این فرزندان یعقوب رفتن سراغ باباشون، بابا رو واسطه قرار دادن یا ندادن؟
بله
دادن. بابا اینا رو قبول کرد این واسطه قرار گرفتنش رو یا قبول نکرد؟ قبول کرد. خب آخه پیامبرا موحدن یا موحد نیستن؟ موحدن. خب از چطور موحدن این توسل رو پذیرفت؟ میگن حالش ما یه آیه پیدا کردیم. آقا آیه پیدا کردید، ما یه آیه داره حق بیان میکنه، میگه حتما باید 50 تا آیه باشه. تا حالا با اینکه ما هم چند تا آیه من آوردم براتون میخونم که این انتاسی دیگه مثل اون بنده خدا نگید نه شما مردید، دارم میگه والله من زنده، میگه نه همین که من میگم تو مردی گرمی حالیت نیست، والله من خودم احساس میکنم من زنده هستم. بابا من اولیای الهی رو، انبیای الهی رو بندگان خالص خدا میدونم، من برای اونها، ما برای اونها الوهیت قائل
نیستیم،
ما برای اونها ربوبیت قائل نیستیم، ما برای اونها بندگی قائلی.
بله
این همه روایت این فرازی زیارت سالار شهیدان هست، یعنی انسان ها بروید این شخصیت رو بشناسید، او را الگوی خودتون قرار بدید که چقدر موحدانه و با اخلاص و با ایثار و با شهامت برای حفظ دین پیامبر تلاش کرد. بده شما از یاد بگیرید اشهد انک جاهدت فی الله حق جهاده عملت به کتابه و تبعت سنن نبیه. بابا این زیارتنامه است که برای همه ائمه بودن، این زیارت امین الله رو بخونید، شهادت بدید که این در راه خدا بنده ای بود که در راه خدا جهاد کرد و به کتاب خدا عمل کرد، به سنت پیامبر عمل کرد. ما اینا رو هر چی میگیم طرف میگه نه شما گرمید، متوجه نیستید، آقا شما مشرکید. آقا چرا شرک تعریف کن ببینیم شرک یعنی چی؟ اگه سواد داری شرک یعنی این که شما یه خدای کوچکی را در کنار خدای بزرگ قرار بدهید.
بله
یعنی برای اون سنگ، برای اون شخص، برای اون مقام الوهیت و ربوبیت قائل بشی، یعنی بگی او الهه، او معبوده، اون الوهیت داره، اون ربوبیت داره، میتونه مستقلا با قطع نظر از خدا شفا بدهد، با قطع نظر از قدرت الهی مرده زنده کنه. ما چنین اعتقادی به هیچ کس نداریم غیر از خدا. ما مقام الوهیت را، ما توحید در عبادت را قبول داریم، ما توحید در ربوبیت را قبول داریم، ما همه انواع توحیدها را قبول داریم، یعنی توحید در ذات، توحید در صفات، در صفاتش هم صفات ثبوتی رو توحید قائلیم، برای صفات افعالی هم با توحید قائلیم، مثل رازقیت، خالقیت، ربوبیت، مالکیت، حاکمیت، همه اینها انواع توحیدهایی هستن که در قرآن ما استفاده می‌کنیم. همه اینها رو فقط برای خدا می‌دانیم و بس. حالا باز میگن که نه شما گرمی تالیتون نیست، اوجون ما اینا رو داریم اعلام می‌کنیم، می‌فهمیم که من که عرض کردم تو مکه گفت که بخون بیدم قرآن، قرآن خوندم، گفت که خب ماشاءالله تو قرآن میخونی؟ گفتم خب بله. آخه گفتن شما قرآن قبول ندارید، نهج البلاغه رو قرآن میدونید. گفتن والا به این قرآن قسم دروغه.
بله.
آخه چرا اینقدر دارید مردم رو و افرادی که اطلاعاتی کمتری دارن رو این تهمت رو و این نسبت رو به شیعیان میدید؟ شیعیان موحدترین انسان‌های روی زمین هستن. ما این رو هم ادعا میکنیم هم اثبات میکنیم. خب آخه شما چرا پس میرید کنار امام رضا علیه السلام دعا میکنید؟ دعا میکنیم خدایا به مقام این انسان خالص و پاکت که بندگی خالصانه کرده است به احترام این خاخ اینا مردن که خب به مرده که نمیشود. خب بسم الله. پس اصل توسل را شما نباید بگید که سر از شرک در میآورد، چون توسل یعنی به یک مقام شامخ بزرگی که بندگی کرده به این مقام رسیده، به مقام بندگی رسیده، اون رو واسطه قرار دادن. قرآن یادمون داده و ما بر طبق قرآن این کار انجام میدیم. حالا بحث مرده ها رو چی؟ من میگم خیلی خب از دانشمندان بزرگ خود شما ها که الان من میخونم عبارتشون رو که اون دانشمند معروف سبکی اهلی که روستاهای مصر این برمیگرده این رو میگه که تعجب میکنیم از کسانی که افرادی که به قبر مبارک انبیا توسل میجویند را کافر مینامند، در حالی که این حرف ما نیست، حال من عبارتش رو میخونم. این حرفی است که این دانشمند اهل سنت بیان میکنه که میگه چطور اینا این آیه رو نخوندن؟ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون. این نخوندن در حالی که بعدشون استدلال میکنه میگه در حالی که شهدا مقامشون از مقام انبیا پایینتره، چطور اونها زنده باشن اما انبیا زنده نباشن؟ خب حالا اینم یک من فرصت شد برمیگردم اینو میخونم. پس جمع‌بندی کنیم. گریه کردن برای سالار شهیدان، لباس مشکی برای سالار شهیدان پوشیدن، سینه زدن برای سالار شهیدان، همه اینها اعلان همدردی،
بله،
همراهی، دلدادگی، دلبستگی به مسیر حق و مبارزه با ظلم و ظالم است. این فلسفه به سر و سینه زدن ها و لباس مشکی پوشیدن ها و در تکیه ها رفتن ها و در مسجد ها رفتن و عزاداری کردن هاست. این راجع به اون بخش اول.
خیلی متشکر. حضرت استاد حالا هوامو یه قدری عجین شد با صحن و سرای قربتبار سید سالار شهید و این شب و روزهایی که دیگه مطمئنم همه شما بینندگان محترم اعتقاد قلبی من اینه لحظه شماری میکنید برای اینکه مشرف بشید 40 کربلای سید سالار شهیدان. انشاءالله از خداوند متعال میخوایم انشاءالله داغ زیارت کربلا رو 40 بر دلهای شما شما نگذاره. فرازی رو ببینید برمیگرده خدمتون.
جيت وقلبي ملهوف
فريد عالمي شوف
يسجلني روايات المشي كثر المشي خطوة أخذ أجره ألف حج ألف عمره زرعت الشوق بدروبي جيت أركب يا محبوبي أزورك وامسح ذنوبي مشيت أيام وليالي لجل عينك يا الغالي ولا غيرك شغل بالي يسجلني أريد تشوف عدواني أبو فاضل تلقاني يسجلني وجيت الحضرة الضامي وأبو النوماس قدامي يسجلني يا من ضحيت الجفوف أريد العالم يشوف
يسجلني روح ونظر عيني أبو الحجاج وديني يسجلني حبيب صابع اجتمى وريد الدفتر الخدمة يسجلني جيت قلبي منهوب أريد العالم
قبل لا ينطق لساني قبل حاجات وانطاني اسمع يقول هذاني يقول لي اوصل الحضرة عهد مني اجل قبره جاني شلون ما حضره وحق اللي رفع سبعة اذا لجل تهل دمعة او جهب القبر شمعة تقبلني
صحت للما طفت نارك ولو خادم الزوارك تقبلني يا من غيرك فلا اهوى الك هذا العمر فدوة تقبلني جيت كربلة زحوف اريد العالم يشوف
يسجلني يسجلني يسجلني
يسجلني ابو السجاد وديني يسجلني
الهی شکر. خدایا ما که قابل نیستیم، به برکت وجود نازنین کریمه اهل بیت در شهر قم هستیم. خدایا میخوایم هر کی آرزو داره انشالله اربعین ظاهر حرم سید سالار شهید باشه قسمت روزیش بفرما. حضرت استاد در خدمتون هست. آسیب های اجتماعی از منظر قرآن رو فرموده بودید، استفاده کردیم. بفرمایید دنباله بحث رو.
بله، در اون بخش اول باز اگر سوالی بود یا بخواهی که من عرض کردم اشکالی هست قطعا بفرمایید.
بفرمایید
برنامه همون اون بخش اولش رو پاسخ به بعضی از شبهاتی که مطرح میشه بعد ادامه بدید. من قصه میخورم از اینکه وقت برنامه ها برای حل بعضی از شبهاتی مطرح بشه که وجود خارجی نداره ولی ذهنها رو درگیر کرده و باید یه وقتی، در حالی که ما باید هرچی وقت داریم برای کسب معارف وحیانی از قرآن استفاده بکنیم. ببینیم دنبال کسب معارف و خودمون رو قد بلند کنیم از حیث معنوی، رشید بشیم توی این عالم هستی. یه تعبیری نمیدونم قبلا عرض کردم یا نه، در فرماشد سالار شهیدان هست، خیلی تعبیر عجیبی فرماد که کن دنیا لم تکن و کن الاخرت لم تزل. یه جمله است، یه مردم دنیا اونقدر کمه، اونقدر کوچیکه، اونقدر کوچیکه که انگار اصلا نیست.
بله
انگار نیست. و آخرت اونقدر وسیعه، انگار هیچ وقت نبوده که آخرت نبوده. یعنی همش انگار آدم بعدی به دنیا آمده داخل آخرت قرار گرفته.
بله.
برای تقریب به ذهن فرمایش حضرت دارم مقدم میشونم برای کسب معارف، چون یکی از معارف آسیب هاییست که قرآن برای ما، خدای سبحان در قرآن برای ما تبیین میکنه که ما اینا رو بشناسیم و از این موانع و از این آسیب ها عبور کنیم، آسیب زده نشیم، میکروب زده نشیم، مریض نشیم. برای این دارم عرض میکنم. الان فرض کنید شما یه مسافری دارید از مشهد را افتاده در میاد قم. خب 1000 کیلومتر، حدوداً 1000 کیلومتر. اینا شما هی زنگ میزنید که خب کجا هستید کجا هستید، اینا تا تهران که میرسن میگن خب رسیدید.
بله.
در حالی که تهران تا به قم 130 کیلومتر راهه. چون راه طولانیه به تهران که میرسن شما زنگ میزنید میگه آقا دیگه رسیدیم، نگران نباش،
چون بخش عمده راه رو اومدیم،
راه رو اومده. حالا اگر راه طولانی تر باشه وقتی که میرسن فرض کن به مشهد تا حالا بیاد به قم، مثلا فرض کن از فرانسه داشته حرکت میکرده یا ما گرفته بری مشهد، وقتی میرسن مشهد شما میگه آقا ما رسیدیم، اون طرف میگه ما رسیدیم، میگه آقا از مشهد تا اینجا حالا 1000 کیلومتره. مسئله آخرت اونقدر وسیعه و مسئله دنیا اونقدر کوچه که در مقابلش انگار دنیا وجود نداره و همش آخرت وجود داره. این تعبیر از ردینه کنه دنیا لم تکن، انگار دنیا اصلا وجود نداشته. و کن الاخرت لم تزل، یعنی انگار آخرت داره از اول وجود داشت. حالا اون شاعرم تعبیر جالبی داره که دنیا چه حباب است، آن هم چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن چه بینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. میگه این دنیا مانند حبابه،
اونم نه حباب روی آب، بلکه حباب روی سراب. بعضی مناطق سراب رو به این جایی که آب میجوشه میگن، در حالی که سرابی که اینجا معنی یعنی اون آب نماهاره، آدم از دور میبینه انعکاس نور اتفاق میفته، اون فکر میکنه که اونجا آبه و تشنه دنبال اون سراب میره، فکر میکنه آبه، بعد میبینه که آب نیست. میگه این دنیا مانند حبابه که با یه تلنگر از بین میره، اونم نه حباب روی آب بلکه حباب روی سراب. یعنی سرابی که اصلا آب نیست چطور میشه حباب داشته باشه؟ اونم نه سرابی که با چشم ببینی، بلکه سرابی است که تو خواب ببینی. اونم نه خواب هر کس آدم معمولی، نه خواب انسان بدمست خراب. یعنی دیگه هیچ اندر هیچ، یعنی دنیا همه هیچ و کار دنیا همه
هیچ.
ای هیچ برای هیچ بر هیچ
نپیش.
حالا این دارو ما خیلی نمیفهمیم، ممکنه فقط حرفشو بزنیم، ولی اونایی که رفتن اون ور خاک کاملا این نمیفهمن، میگن ای کاش اون وقتی ما این ور خاک بودیم نه اون ور خاک تو قبل نبود، کاش این رو میفهمیدیم و بیشتر تلاش میکردیم، بیشتر دستگیری میکردیم، بیشتر تلاش میکردیم برای خوب شدن. و این فجایا رو در روایت داره که پیامبر عظیم شان وقتی رفت معراج دید که فرشته هایی هستن روی زمینی یا روی توی بهشت، گاهی فعالیت میکنن و درخت میکارن، گاهی میستن. حضرت سوال کرد که اینه چرا پس گاهی فعالیت میکنن گاهی میستن؟ جواب اومد که تو بهشت خبری نیست که این چیزایی که تو بهشت درخت و میوه و چه و چه هست، نه همش این انسانی که توی دنیاست با اعمال صالحش داره میفرسته، این کار خیر داره انجام میده، این کار خیر میشه اون درختی که این فرشته الان داره میکاره. اون وقت که بیکاره، چون این بنده خدای کاری تو دنیا انجام
نداده.
وقتی میری اون وقت میگی چرا من همش بذار، مثلا در روایت داری که خوش ما خواب که نصف عمر انسان تو خوابه، اذا آش الفتا سفتین آمن فنصف العمر تنبه قل لیالی، این شعر منصوب هسته امیر سلام الله علیه. خب نمیشه که ما نصف عمرمون هدر بره و در مقابل این نصف عمر چیزی اونور نفرستیم. حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن خب من یه راهی به شما را یاد میدم که حتی خوابتان هم کار باشه، چون شما باید همش کار کنی و سار و الا مغفرت من رب دو کن. و اون اینه که با وضو باشید، یک وقتی که میخوابید بسم الله الرحمن الرحیم بگید و سوره حمد به سه بار قل هو الله رو بخوانید و بخوابید، کل این خوابتون رو برای شما عبادت و کار برای خدا نمیزن. یعنی قصه اینه که ما نباید هیچ یک ذره از عمرمون رو تلف کنیم، باید در مقابل تک لحظه لحظه عمرمون باید بکاریم که وقتی رفتیم اونجا دیگه قصه نخوریم، گرفتار یوم الحسرت
نشویم.
این از این جهت عرض کردم که اون بحثای پاسخ به شبهات و اینها آدم رو نگران میکنه که حالا اینا که بابا این واقعیت، بابا والا بلا شیعه قرآن را قبول دارد، والا بلا معتقده به قرآن است، تحریف را قبول ندارد، اگر یک نفری از بین هزاران عالم یک نفری حرفی زده این رو شما نیارید، اون کسی اعتقاد به اون حرف
ندارد.
امی اهل بیت اسمت و طهارت را انسان‌های پاک و مخلص الهی می‌داند، اونها را بنده خالص خدا می‌داند، اونها را خدا نمی‌داند به والله قسم. بعد من همیشه نگران میشم، میگم حتما باز داره وقتمون برای این چیزا گذاشته میشه و از معارف جا میمونیم. حالا بسم الله بیان سراغ معارف که خدای سبحان چی کرده اینجا. در روایت هم داره که هر وقت این فتنه های آخر زمان سراغتون آمد، این ظلمت ها و تاریکی ها سراغتون آمد، به قرآن پناه ببرید، به قرآن پناه ببرید تا قرآن شما رو حفظ کنه، چون قرآن نوره، به نور پناه ببرید از دست ظلمت ها و شک ها و شبهه ها. مثلا حالا عزیزانی که در خارج از کشور و اینا هستن، که حال اونجا مظاهر دنیا پرستی و شیطان پرستی بیش از جاهای دیگه است، نه که جای دیگه نیست، اونجا بیشتر ممکنه باشه، اونجا بیشتر باید به قرآن پناه برد. من جلسه قبل اشاره کردم میخوام دو سه تا آیه رو باز بیشتر اضافه بکنم. در سوره کوچکی که همم حفظید، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، رو جلسه قبل عرض کردیم که خداوند جو داره ما یک آموزش میده. اول میگه یک خطر بسیار جدی وجود داره، آسیب بسیار جدی وجود داره و اونم شر وسواسه، وسواسی که خناسه، وسواسی که وسوسه گر است و خناسه، هی رفت آمد میکنه تا اینکه نیش خودش رو به شما بزنه. اون کیه؟ اون هم جنه هم جن زده است، یعنی انسانی که جن زده. خیلی خوب، خب چیکار بکنیم؟ شما باید به ربوبیت الهی بیشتر تکیه بکنی، ایمان به ربوبیت الهی داشته باشی، ایمان به حاکمیت الهی داشته باشی، ایمان به الوهیت الهی داشته باشی. اگر داشتی در امانی، اما اگر نداشتی در امان نیست. الان بعضی زیاد سوال میکنن، ما توی رادیو هم بحث داریم که مثلا سحر میکنن، چه میکنن، جادو میکنن، یا بعضی میگن که شیاطین زیاد سراغ ما میاد ما رو اذیت میکنن. من همیشه یک کلام میگم، میگم اون سحر و جادو 99%شون دروغه. سحر و جادو الان بسیار مصادیقش کمه، بعد از پیامبر عظیم الشان، قبل از پیامبر سحر مصادیقش زیاد بود، الان همه اینا دکان بازاره و طرف مثلا فرض کنید افسردگی گرفته، میره سراغ یک کسی
دعا بده،
اونم براش دعا می‌نویسه و بعدم میگه چرا چشم دادن، ال کردن، بل کردن، کلی پول از طرف میگیره و خوبش هم نمی‌کنه، چون اصلا رفتی به این قصه نداشته. پیش خود من چند نفر تا به حال اومدن، یکیش گفته منو سحر کرده، یکی گفته منو چشم دادن، و من همه اینا رو گفتم دروغه و به قرآن اینا رو ارجاع دادم و آیاتی رو بهشون گفتم بخونن و بعد معلوم شده که این یا تخیل بوده، توهم بوده، غیر ذره. این یه واقعیت، هر چه انسان به خدا تکیه کند از شر شیاطین جنی و انسی در امان است و هر چه از قرآن دور بشود بیشتر در معرض گرگ‌های زمان است. این یه قاعده. پس یکی از آسیب‌ها وسوسه ای است که شبکه‌ها و صاحب این شبکه، یعنی یه اتاق فکری که داره این فکر خودش رو از طریق این شبکه داره ظهور و بروز میده.
بله.
ماهواره یعنی اون کسی که پشت اون کانال یا پشت اون شبکه ایستاده، داره خط میده، دروغ میگه، شایع پراکنی میکنه، همش هم دنباله، یعنی کار شیطانیه، شیطانی، یعنی بعضی اصلا دست شیطان رو از پشت بستن. خب حالا چیکار بکنیم اینجا؟ خب خودت در معرض این شبکه ها و این شبهه ها و این آدم های شیطان زده قرار نده. ببین قرآن یکی از نکاتی که آسیبایی که مطرح میکنه اینه که شیطان عدو توست، ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بابا یه آسیبی که تو رو تهدید میکنه در معرض قرار بدی بیچارت بکنه، شیطانه. شیطان دشمنی میکنه با تو، باید داشت دشمنی کنی. خب باید دشمنی کنی یعنی چیکار کنی؟ یعنی که هیچ مراقب باشی که تیرت بهت نخوره،
تسلیمش نشی، ببره.
همیشه به یاد خدا باشی و هر چه که شیطان وسوست میکنه بفهمی، بفهمی وسوسه وسوسه شیطانه. ان الذين اتقوا، آیه قرآن خیلی قشنگه، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. یعنی آدم های با تقوا، انسان مؤمن، خداوند یه نور و پروژکتور بهش داده که همین که شیطان که تاریک است و زشت است و پلشت از وقتی نزدیکشون میشه میفهمن که این وسوسه وسوسه
شیطانیست.
چند وقت پیش یک بنده خدای جوونی که 5-6 سال بود ازدواج کرده بود، به یه مشکل اخلاقی اینا برخورد کرده بود و بحث جدایی حرفاشون مطرح بود با خانومش. آمده بود سراغ من، گفتم اختلاف چیه با خانومت داری؟ گفت واقعش اینه که شیطان منو گول زد، من با یک کسی ارتباط برقرار کردم، منتها ارتباط شرعی من برقرار کردم، یعنی عقد کردم اون طرف رو، و بعد خانومم فهمید و از طریق پیامک ها و اینها، و الان من خانومم خیلی دوست دارم، بچه‌م داریم و ایشون اصرار داره میکنه که من طلاقش بدم، من چیکار کنم اینجا؟ گفتم داستان چی بود؟ وقتی که این داستان رو نقل کرد، واقعا آدم گام‌های شیطان رو میده. گفتم این گام‌های شیطان شما احساس نکردی؟ گفت چرا؟ احساس کردن، مقابله نکردن.
بله.
که یه کسی مثلا فرض کن یه پیامک بهش میده، اینه یه جایی میبینه شمارش از یه ترگیر میاره، پیامک بهش میده، بعد یه تخصصیشون داره، من حال توی دانشگاه رشته‌ای تخصصی داره، من نمیخوام خیلی ویژگی‌هاشو بیان بکنم، بعد از اون طریق تماس گرفته که خب فلان این فلان مسئله من چجوری حل کنم، فلان کنم، مثال کنم، بعد از فرض کنم 2-3 ماه قرار گذاشته که بره از نزدیکشونه ببینه، بعد از اون اعلام میکنه که من الان مثلا وضعیت روحیم خیلی خرابه، اگر بشه مثلا من ببر دکتر و کم کم از این طریق رو زندگیشون نفوذ کرده، ورود کرده به زندگیشون. خب این گام های شیطان معلومه دیگه، لذا خیلی از این نفس های شیطان رو ما میفهمیم، منتها مبارزه نمی کنیم. خدای سبحانه فرمود بابا اون دشمنه، باش دشمنی کن، دشمنی کنی باش مبارزه کن.
قدرتش هم داریم استاد.
بله؟
قدرت مقابله بله؟ رو داریم.
قدرت خدای سبحانه به همه ماها داده، الا خود تکلیف موالای اتاق میشد که اگه ما قدرت نداشته باشیم با شیطان مبارزه بکنیم، پس ما خدای سبحانه انگار مثلا از ما خواسته که پرواز کنیم، یا ما پر نداریم که. خب این خدای سبحانه چیزی که انسان توان نداره اصلا امر نمیکنه. در انسان این توان رو میبینه که میگه با شیطان مبارزه کن، این نه شیطان لکم عدو فتخ دو عدو و اینه باش دشمنی کن، مبارزه کن.
بله.
ما یه دوستی داشتیم شهید شد، ایشون تو اون جمع خدا رحمت کنه شهید علی محمدی، ایشون مثلا گاهی تو گرده های طلبگی که با همون جزیم صحبت میکردیم، گاهی مثلا یه حرفی که بوی ریا مثلا یا بوی غیبت میومد، این علی یه دفعه از ترس رنگش میپرید، مثل گچ صورتش سفید میشد. من میفهم از چهره او میفهمیدم که ها، یعنی اینقدر آدم ایمانش بالا بود، میفهمیدم که ها داره مثل یه گناهی میخواد اینجا صورت بگیره. من با شوخی میکردم بودم علی اینقدر که من از تو میترسم، از خدا میترسیدم چقدر به در از من ترسم از ترس خدا بود، از اینکه ایشون میترسید از خدا منم میترسیدم، یعنی این واسطه شده بود تو اوائل طلبه. خب این مبارزه میکرد، وقتی میدید که بس کن اون جلسه همچنان داره میره به سمتی که غیبت یه چیزی صورت بگیره، آخرش جلسه رو ترک میکرد. این یعنی مبارزه، یعنی تسلیم وسوسه شیطان
نشویم.
خیلی هم میشن. یکی از شاگردان علامه طباطبایی نقل میکنه، بس هم آسیب هاست، آسیب یکی از آسیب ها وسوسه است، وسوسه شیطانه، وسوسه انسان است که انسان را از انسانیت جدا کنه و در مسیر بدتر از حیوانیت قرار بدهد. چه کار بکنیم؟ میگه اعتقاد به ربوبیت، اعتقاد به الوهیت و اعتقاد به مالکیت الهی داشته باش. تکیه کن به ربوبیت الهی، تکیه کن به مالکیت الهی، تکیه کن به الوهیت الهی. اگر تکیه کنی به خدا، خدا تو را حفظ میکنه از شر شیاطین جنی و انسی. چی میخواستم بگم؟
مصاحبت عدد استاد، مصاحبت و همنشینی با این افراد خیلی کمک میکنه. یه جمله بنده بگم شما تایید بفرمایید یا رد بفرمایید. حضرت استاد میدانیم وقتی مصاحبت میکنیم، همنشین میشیم با افراد صاحب نفسی همچون حضرت عالی، در حال ما را میقدی تغییر خواهد داد، اما وقتی نگاه میکنیم درست مثل یک مسابقه دو میدانی میمونه. یه اهل معنایی میگفت، استاد میگفت همه دارن در این مسابقه میدوئن، از کوچیک، از بزرگ، از اهل علم، از محاسن دا، و میدونن 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 آخرش 50 سال 60 سال 70 سال حالا یه خونه فلان، یه مال فلان، یه ویلای فلان، ولی نگاه میکنن باختن، ولی مسیر اصلی اون برگشته بوده. خیلی تعداد کمی هستن. چه کنیم اون تعداد کم رو بهتر بشناسیم، پیدا کنیم؟
دنیا اصلا جای حرکت نیست. مثلا وقتی که داره حتی خوابیدم داره حرکت میکنه، داره در حال شدنه، در حال رفتن.
روزمرگی ها و این بله،
قرآن آمده است به انسان بگی که تو که داری میشی، تو که در حال شدنی، تو که در حال حرکتی، تو که در حال رفتنی، بیا جهتت رو جهت صراط مستقیم قرار بده، صراط مغضوبین و ضالین و گمراهان قرار
نده.
برای این کار چه کار بکنیم؟ گفت قرآن انی تارکم فیکم مستقلا کتاب الله
و
اطرتی. ببین قرآن چی میگه و اطرت چی میگه، در طبق اون عمل کن. ها اینو می‌خواستم عرض کنم، علامه طباطبایی رضوان خدا بر این مرد بزرگ بود، یکی از شاگرداش که الان زنده هست، اون وقت بچه طلبی بوده در مدرسه فیضیه. ایشون نقل می‌کنه که علامه طباطبایی گاهی میامد به مدرسه فیضیه، به ما بچه طلبه هم سر می‌زد.
بله.
یه روز ایشون تشریف آوردن داخل حجره، به من گفتن که سید، اینم سید بود، حالا اسمش رو نمی‌خوام مثال ببرم، اون سید امروز چرا حجرتون اینقدر تاریکه؟ گفتم نه آقا تاریک نیست، همیشه است. ایشون فهمید چرا تاریکه. تو این حجره گناهی صورت گرفته؟ میگم من شستم خبردار شد که یک ساعت پیش با بعضی از طلبان نشستیم این گرده میگرفتیم، نکنه تو این گرده غیبتی صورت گرفته؟
حرف لغو میزد.
گفتم که نمیدونم، شاید تو. گفت بله احتمالاً اونجا گناهی صورت گرفته. اینجا رو ترک کن، دیگه اینجا نمون، جایی که خدا مخالفت شده باشه اونجا تاریکه.
ببینید
مبارزه باید کرد، باید مبارزه کرد. علی حال ما تو این دنیا، حالا بحث این که فلان چیز گران است، این که میدونیم بیشترین به اصطلاح فشار روی قشر ضعیفه که از جمله قشر ضعیف طلبه های ما هستن که ما با این طلبه ها داریم زندگی میکنیم، با شهریه 300-400 تومانی با واقعا سختی زیاد دارن زندگی میکنن. اما اون آدم کج فکری که تهمت عجیبی رو زد، گفت که طلبه ها ماهانه 2,500,000 تومان شهریه میگیرن، که واقعا خدای سبحان باید ایشون رو رسوا کنه که اینجور نسبت رو به طلبه هایی که ما توشون داریم زندگی میکنیم بینی و بین الله به والله و تالله قسم اینجوری نیست. ولی خب اون تهمت رو زد و دشمنان روحانیت هم علی حال سوار بر این موج شدند و چین فضل ایجاد کردن. در اصلت این سختی و این حرفا وجود داره، همه اینها میگذره، اون چی که میماند انسانیت انسانه. اونو ما باید از قرآن بگیریم، ما باید از اهل بیت اسمت و طهارت بگیریم، ما باید با خودمون ره توشه ببریم. در نهج البلاغه از فرمود زاد المبلغ، ره توشه و زاد و توشه ای که تو رو برسونه. شما مثلا فرض کنید ره توشه برمیداری، مسیری که میخوای بری مثلا فرض کنید 1,000 کیلومتره، اما ره توشه که برداشتی شما رو تا 500 کیلومتر میرسونه، آخرش به هدف
نمیرسی.
یکی ای انسان ها زاد و توشهی را بردارید که به اندازهی باشد که شما رو به مقصد مبلغ باشه، رساننده باشه، برسونه شما رو. خب این یک نکته. اون آیه سوره بعدش بحثه که از آسیب ها مسئله حسده. آقای مسئله حسد خیلی وحشتناکه. الحسودو لایست چند وقت پیشا دیدم در یکی از شهرستان‌ها خانومی خودش رو آتش زد. علت آتش زدنش هم این بوده که خواهرش با یک پولدار ازدواج میکنه، ایشون با یک کسی که ضعیف بوده ازدواج میکنه. و این هر وقت خواهرش رو میدیده دستش پر از طلا و جواهر و لباس‌های آنچنانی، ولی این نداشته اون اندازه. اونقدر این حسادت او را فشار روحی بهش وارد میکنه که مردن را راحت تر از زنده ماندن میکنه، لذا خودشون بنزین میریزه و خودش رو آتش میزنه. ریشه حسادت چیه؟ این که اونجا قرآن میگه که قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب و من شر النفاثات في العقد و من شر حاسد اذا حسد. یک آسیبه، قرآن میگه این آسیبه، برای این که از دست این آسیب هم نجات پیدا کنیم به رب فلق، اونی که شکافنده است بنابراین. یعنی چی؟ برای دفع از این آسیب باید چی کار بکنی؟ برای دفع از این آسیب باید نگاه رو عوض کن. فلق کسی که میشکافه، کسی که تدبیر میکنه، کسی که روشن میکنه، کسی که روز به وجود میاره، کسی که شب به وجود میاره، یعنی رب، یعنی مربی تدبیر کننده امور. بگه شما اگر خدا را رب میدانی و اون رب را عادل میدونی که باید بدونی، اگر کسی قد بلند شده شما قد کوتاه، اگر یک کسی پولدار شده شما بی پول، اون حساب کرد درست حساب کرده، بهش اعتماد کن. تو اون توحید ربوبیت حفظ بکنی، هیچ وقت سر از حسد در نمیاری. شما میدونی حتما حکمتی هست که من ندارم و اون داره. یه وقت هست حکمت نیست، من تنبلم، اون فعال بوده، اون بهره بیشتری داره، من بهره کمتری دارم. خب اونجا دیگه حسادت نیست، اونجا باید قصه بخوری چرا فعال نبودی.
بله.
نه اینکه چون حسود معنیش اینه که میخوای اون طرف نداشته باشی، میخوای اون طرف بمیره، چشم دیدن اون طرف را
نداری.
بگه چرا اینجوری فکر میکنی؟ اگر تو کوتاهی نکردی و نداری، خب استاد کریم خودش کارشو درست انجام میده، لذا شما دخالت نکن تو این کارها نکن. تو وقتی میگی ای کاش اون نداشته باشه، در اصل داری در ربوبیت الهی خدشه میکنی که خدا چرا به اون زیاد داده، داری چرا به کار خدا میاری. این در اصل تو در توحیدت مشکل داری. بیا توحیدت درست کن، پناه ببر به رب فلق، به خالقیت و ربوبیت الهی، ایمان داشته باش. اگر همه انسان ها هزاران برابر داشته باشن، تو یک ذره در درونت احساس منقصت و حسد نمی کنی. چرا؟ بگی به خاطری که خدای سبحان عادل است. من هم تلاش خودم رو کردم، به من گفته تو قانع باش، من به اون چی که دارم قانعم. قناعت ثروتیست فناناپذیر، القناعت مالون لاینفد. لذا اون کسی که ندارد از حظ دنیا، اگه تلاش کرده باشه، تلاش نکرده تنبلی خون که باید قصه بخوره چه تنبل بوده. این آرامشی که این داره هیچ کس نداره. بایدید که این قانعه به اون چی خدای سبحان بهش داده، به ما قسم تلی را بیا، خدایا منم به مقامی برسون، هر چی که بهم دادی، هر اندازه که بهم دادی، من نسبت به او راضی باشم، قانع باشم. اینا اون آسیب هایی که انسان را از انسان شدن و الهی شدن، خدایی شدن باز می‌داره. خدای سبحان میگه تو این آسیب ها نمون، پرواز کن، آسمانی شو. ما ز بالاییم و بالا میرویم، ما ز دریاییم و دریا، ما پاکیم، ما باید پاکی خودمون رو حفظ کنیم. اینم باز یک بحث آسیبی که در آیات قرآن زیاد بهش اشاره شده. اگر اجازه بدید آسیب های دیگری رو هم در سوره لقمان بهش اشاره می‌کنه.
مثلا یه پرانتز باز کنم، نگاه بایست تغییر کنه. درسته فرمودید که تا نگاه تغییر نکنه ما به این مظهر نخواهیم رسید. پیش نیازش چیه استاد؟ حالا شما به منده حقیقی بفرمایید نگاهتون تغییر کنه. استاد یک خیلی سخته. یه 4-5 پیش نیاز هم به من بفرمایید.
یک، یعنی ان لله علی الناس حجتین، حجت ظاهره و حجت باطنه. خدای سبحان دو تا بال پرواز به ما داده. یکی وحی، یکی هم عقل.
به به.
چرا این همه میگه که درباره گذشتگان تدبر کنید، تفکر کنید، عبرت بگیرید؟ چرا؟ داستان گذشتگان رو بخوانید. حضرت در نامه 31ش به امام حسن علیه السلام فرمود که در تاریخ گذشتگان غور کن، من چنان در تاریخ گذشتگان غور کردم که انگار خودم شدم یکی از همونا. ببین آدم ها رو چطور به دنیا میان، بعد این آدم های بزرگ چه ویژگی‌هایی دارن، آدم های بزرگوار چه ویژگی‌هایی دارن، آدم های پست چه ویژگی‌هایی دارن. بعد ببین اینا آخرش هم اون تمام میشه و هم این تمام میشه، اما انسان های خوب و متعالی تمام نمیشن، بلکه همیشه زنده
ماندگارن.
مرد نکونام
نمیرد
هرگز، مرده آن است که نامش
به نکویی نمیرد.
حالا نه تنها به نکویی نبرم، بلکه لعنش میکنم. خب یزید رو، یزیدیان زمان رو همیشه لعن و نفرین میکنن، همیشه قارون رو لعن و نفرین میکنن. میگه خب تو که میتونی بری همیشه زنده بمانی، چرا پس میکشی خودت را؟ چرا گام هایی که برمیداری برای نابودی خودت داری گام برمیداری؟ خب از نکته اول تفکره. این که گفتن تفکر ساعت افضل من عبادت سبعین سنه، یه لحظه. ساعت در اینجا نه یعنی یک ساعت، یعنی یه لحظه. یه لحظه تفکر کنی ز کجا آمده ای، آمدن بهره چه بود، به کجا می روی آخر ننمایی وطنم. بعد به پاسخش برسی، مرغ باغ ملکوت هم این پاسخشه. نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدن. ای خوشان روز که پرواز کنم، تا بر دوست به هوای سر و کویش پر و بالی بزنم. من ملک بودم و فردوس در این جایم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. تراز کنگره عرش میزنند سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. خب این توی اشعار ما، توی آیات ما، توی روایت ما داره موج میزنه که انسان تو خیلی خوش تیپی، تو خیلی خوشگلی، تو خیلی نازی، تو خیلی پاکی، تو خیلی خب چرا خودت آلوده میکنی؟ اون پیش نیازش تفکره. شما میدید در قصه کربلا هر تمام اون چی که یه آدمی که تو دنیا علاقه داره بهش برسه رسیده.
هر
آره؟
بله.
پهلوان هست، قدرتمند هست، خوشتیپ هست، خوشبازو هست،
فرمانده هست،
فرمانده هست، هزار نفر نیرو هست، درآمد خوبی داره،
بله.
مورد توجه
نیروهاش هست،
حاکم هست،
بله.
یه دفعه چی میشه که تمام اینها رو میزنه میریزه نابودش میکنه؟ چه اتفاقی میفته؟ فکر، تفکر میکنه که خب حالا این ناز و نعمت تا چند روزه. شما قصه جنایتکاران کربلا سه سال بیشتر طول نکشید، همه شون رو گرفتن، تیکه تیکه کردن، سر بریدن، توی دیگ جوشوندن، پدرشون رو در آوردن.
بله.
خب اینا سه سال. خب شهدای کربلا سه سال زودتر رفتن با عزت و با اوج و با افتخار، شدن الگو، شدن شمع برای بشریت. که مهاتما گاندی میگه، مهاتما گاندی میگه که من پیروزی هند را از کربلا و نهضت کربلا مخواهم. ای جوانان اگر میخواهید برای همیشه آزاده بمانید، علیکم به کربلا. برید حسین و یاران حسین رو مطالعه کنید تا برای همیشه عزیز و با عزت زندگی کنید. مهاتما گاندی که این که بوداییه، مثلا خدا رو قبول نداره، اما چی کرده اینا؟ خب مثلا شیو رو سنان و دیگران و دیگران، عمر اسد چند سبا زندگی کردن. هر نشست این فکر کرد که من حالا فرض کنم سه سال، نه سی سال، اصلا سی سال اینه سی تا بهار دیدن.
بله.
سی تا تابستان دیدن.
بله.
این سی سال یا سی میلیارد میلیارد سال بله. انتخاب کن. بگه خب نه من سی سال میذارم خرابش میکنم، اون سی هزار میلیارد میلیارد سال را انتخاب میکنم. کی این رو بهش رسوند؟ تفکر. یه لحظه تفکر کرد، دید که یا این سی سال را انتخاب بکنه با ذلت، یا سی میلیارد سال را انتخاب بکنه با عزت. انتخاب کرد، پیش نیازش تفکر. و قرآن هم این همه اول الالباب، اول الالباب، ای صاحبان فکر، ای صاحبان اندیشه، بیدار شید، استفاده کنید، ببینید زندگی انسان، بخوان از بحر عبرت داستان باستانی را، که تونید روزگاری داستان باستان گردید. خدا من انشاءالله به همه ما توفیق بده که در مسیر حق و حقانیت و انسانیت و معنویت قرار بگیریم به برکت صلوات بر محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دستتون درد نکنه استاد. دو تا از مستاخا رو فرمودید، حسد و وسواس باشه ان شاء الله. موارد دیگر در جلسه بعدی. از همه شما بینندگان محترم آرزوی التماس دعا داریم، واقعا از سویدای دلم عرض می‌کنم. چون عزیزی میگفت که اگر واقعا از سویدای دلتون می‌خواید اربعین زائر کربلا باشین، انشاءالله حضرت رو به سه سالش قسم بدید، اون کسی که خیلی دوست داشت اربعین کربلا باشه. و محضر بی بی جان عرض کنید که بی بی جان شما واسطه بشید، ما انشاءالله اربعین کربلا باشیم. هر ستونی میروم یاد سه ساله میکنم و بگید انشاءالله هر ستونی رو که انشاءالله دیدم یاد شما میکنم. ناقه خان، روزه خان، عمه محمل سوارت میشم. تو هفته دیگه همه شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. پیروز، سربلند، پایدار ایستاده باشید. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.